بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. بحثمون پیرامون قواعد مهم مربوط به زی طلبگی بود که گفتیم باید دنبال شاخص و معیار باشیم. مهمترین معیار حفظ قداست و حیثیت روحانیت و آبروی هزار ساله روحانیت بود که اون خودش تعیین میکنه که چه کار باید بکنیم چه کار باید نکنیم. مهم فهم اون هویت هست، درک اون هویت هست. حالا برای خرد کردن و اینکه یک سرفصلایی رو بتونیم در این خصوص ارائه بدیم، یه دو تاش رو عرض کردیم خدمت عزیزان. یکیش عبارت بود از ترک حرام و انجام واجب و همچنین مستحبات مؤکد قطعی و مکروهات مؤکد قطعی. اونهایی که دیگه قدر متیقن هستند، همه انتظار دارن از یک روحانی و این با شرایط متفاوت و گوناگون تغییرات شرایط فرق نمی کنه. دیگه نماز اول وقت همه میدونن که دیگه از آن اذان داد روحانی باید بره نماز اول وقتش رو بخونه و این چارچوب اولیه است، انجام واجب و ترک حرام. اینجا دیگه نمیشه گفت که آقا مگه واجب مگه حرام، اینا دیگه چارچوب ها و خطوط قرمز ما هستن. دوم عبارت بود از هر عملی که تنفر مردم رو برانگیخته بکنه و موجب خوشایند عمومی واقع نشه. حالا خوشایند عمومی که میگیم همه در دایره شریعت دیگه، یعنی شما شریعت رو باید حفظ بکنی. حالا ممکنه یه عملی رو عرف دوست نداره ولی واجبه، یعنی باید انجام داد، یه اونجا من نظر عرف رو نمیرم عمل بکنم، اینجا باید نظر خود نظر شارع رو باید عمل بکنم چون واجبه. اگه مثال بخوایم برای این بزنیم، عمل تنفر برانگیز، مثلا شما دارید راه میرید و یک لحظه احساس نیاز پیدا میکنید به اینکه آب دهانتون رو خالی بکنید، تخلیه بکنید. خب اینجا یه موقع هست که اگر فرد یه غیر طلبه‌ای باشه که اصلا خیلی توجه به این جور چیزا هم نداره، دور از حضور شما، خب آب دهانش هم اینجوری پرت میکنه کنار پیاده رو، خیابونی، جایی، شاید در مرآ و منظر و دید مردم هم همین عمل اتفاق بیفته. خب ولی خب طلبه نمیتونه این کارو بکنه، که طلبه مناسبه که یک دستمالی در جیبش داشته باشه، خب و بدون اینکه یک حساسیتی ایجاد بشه و یک کار غیر متعارف و چندشاوری اینجا در دید مردم اتفاق بیفته، تخلیه کنه به همون پارچه، به همون دستمال. اگه دستمالی چیزی نداشت، حالا من نمیخوام دستورالعمل اینجا بگم، میخوام بگم که چون ما میخوایم قداست روحانیت رو حفظ بکنیم، قداست لباس رو، خدا اونجا به هر حال یک راه حلی رو جلو چشم انسان میاره و به ذهن انسان میاندازه که شما حالا این کار رو بکن. و راه های مختلفی هست، برخی اصلا میبینید یه لباس زیر خودش رو یا دست خودش رو برحال میاره آب دهانش رو، یا یه جایی پیدا میکنه که برحال در خفا باشه و تازه با خاک و اینها هم روشو بپوشانه. اینا دیگه جزء آداب اجتماعی هستن و از ما انتظار خیلی زیاده. شاید شماها هم دیدید دیگه که معمولا از روحانیت انتظار کارهای جلف رو ندارن. حتی انسان در مرعا و منظر عمومی یک میخواد قضای حاجت داشته باشه، خب تا جایی که میتونه در دور از دید مردم باشه تا اون احترام و قداست سر جای خودش باشه. بله یه جایی هست دیگه هیچ امکانی نیست اونجا، اما یه جا امکان داره. فرض بفرمایید که دو تا سرویس بهداشتی هست، یکیش داخل منزله یکیش بیرون، شما هم رفتید مهمانی، خب چه لزومی داره شما برید داخل؟ یعنی اون سرویسی که داخل هست، خب برید بیرون، برید بیرون دور از دید مردم باشه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم انقدر دور می شدن از دیدگان وقتی حالا یک جایی می رفتن برای قضای حاجت و اینها، دور می شدن، اصلا محو می شد از نگاه مردم. اینا خب تأثیر می گذاره. البته میگم زندگی ها دیگه اونجوری نیست الان، زندگی های آپارتمانیه دیگه، اینا اختزاعات خاص خودشو داره. پس اعمالی که تنفر مردم رو برانگیخته نکنه. سه، عمل سبک، پرهیز از عمل سبک. عمل سبک چیه؟ عمل سبک عملیه که برخلاف عقلانیته، حکمتی توش نیست، عقلانیتی توش نیست، مردم تلقیشون اینه که این سبکسری کرد، کار بچگانه انجام داد و عقلش رو به کار نبرد. ممکنه حلال باشه ولی نه، شما کار عقلانی انجام ندادی. اینا دیگه مصادیقش رو خودتون باید پیدا بکنید دیگه. پس عمل سبک نقطه مقابلش عمل حکیمانه است، یعنی مردم نگاه میکنن اینا یه حکمتی پشت سرش هست، یک حکمتی پشت سر. مثلا بالا رفتن از دیوار یه کار خیلی سبکیه دیگه و مردم هم نمیپسندن این رو، میگن آقا شما عقلانیت به خرج ندادید و شما باید از کلید و دخلول بابا من عبد خلول بیوت من ابوابها. ولی اگر یک مصلحتی اینجا وجود داشته باشه، یک بچه اونجا داره داد میزنه تنها مونده، کسی هم نیست بره، خب شما از دیوار وارد میشید و این حکمتش مشخص میشه، یا همونجا مشخص میشه یا بعدن مشخص میشه و شما رو مردم مؤاخذه نمی کنن، مردم بلکه تعریف تمجید هم می کنن که میگن اصلا حاج آقا لباس شده را آورد رفت بالای دیوار اون بچه رو نجات داد. لذا رفتاری که قاعدش اینه، رفتاری که شما بتوانید دفاع عقلانی ازش انجام بدید اون رفتار رو انجام بدید، اما اگر دفاع عقلانی نمیتونید انجام بدید، خب اون شأن شما رو در حد یک بچه میاره پایین. خب حالا چون مطالب رفتار سبک رو عرض کردیم، اینجا باید این رو هم بگیم که یک سری از رفتارها عجیبند ولی سبک نیستن. فرق بین رفتار عجیب با رفتار سبک همینه دیگه، یک سری از کارها عجیب هست ولی سبک نیست. همین مثالی که الان اینجا زدم، بالا رفتن از دیوار، بالا رفتن از درخت، نجات دادن یک فرد از یک طریق غیر متعارف، همه تعجب میکنن ولی چون شما منطق عقلانی دارید از شما این رو میپذیرن، این رو میپذیرن از شما. خب عرض کنم که تا جایی که امکان داره انسان باید اون حکمت کار خودش رو به دیگران بفهمونه، بگه که من این کار رو چرا انجام دادم. مثلا الان نگاه کنید، یک طلبه ای، یک روحانی کمرش درد میکنه. دکتر بهش گفته که باید پیاده روی بکنه. پیاده روی کفش کتان میخواد. کفش کتان رفته خریده با یک حالتهای رنگامیزی شده یه مقداری جلب توجه کننده آنچنان. خب اینجا من میتونم دو تا کار انجام بدم. اولا که در یک ساعتی در یک بازه مخصوصی دائما پیاده روی مو در اون ساعت قرار بدم، یعنی مردم متوجه میشن که این داره پیاده روی میکنه، خب پیاده روی کفش بخوره. دو، حالا که من میخوام کفش بخرم، چرا کفش رنگارنگ خریدم؟ کفشی که مثلا مانند کفشای اسپورت رایج، مثلا این کناره هاش یه مقداری گل و بلبل داره، نمیدونم آرم های آنچنانی داره، خب بتونی یه چیز سادهی بخری که جلب توجه آنچنانی هم نکنه. لذا ما نسبت به ذهنیت های جامعه مسئولیم. این خودش یک نقطه خیلی مهمیه. ذهنیت جامعه به این سادگی ها نباید خدشه‌دار بشه. ما مسئولیت داریم نسبت به این قضیه. مثلا ما این بحث رو خیلی دیده بودم بنده در جاهای مختلف که طلبه میرفت پیش چشم پزشک یا یک طبیب سنتی بهش میگفتن که شما سرمه باید استفاده بکنید. بعد این شب رفته سرمه کشیده، بعد شستتش هم ولی اثرش مونده، اومده سر کلاس همه یه جور دارن بهش نگاه میکنن، خود طلبه ها دارن یه مدلی خاصی نگاه میکنن به این. چرا؟ آه غیر متعارف دیگه. الان سرمه مال شما نیست، ولو اینکه ما روایت مؤکد هم داشته باشیم برای این قضیه، ولی الان شما ذهنیت جامعه رو زدی به هم و حتی اینجا در یک چنین شرایطی شاید اصلا دفاع عقلانی هم بخوای بکنی باز مورد پذیرش نباشه، چون دیگه دارید میرید بیرون و همه رو که نمیتونید قانع بکنید. لذا اینجا باید به دنبال این باشید که چنین عوارضی رو نداشته باشه. عوارض بدی داره اینجور مسائل. حالا گاهی اوقات یک مورد خاص هست، اونجا بله حکمتش رو شما میگید رو و تمام میشه. در روایت دارد امام باقر علیه السلام در یک جمعی خصوصی بودن و امام باقر علیه السلام یک چیزی رو شبیه آدامز گذاشته بودن دهان مبارکشون و داشتن میجویدن. در یک جمع خودمانی بود، مثلا امثال محمد ابن مسلم در اون جمع بودن که میشناختن حضرت رو دیگه، مریدان حضرت بودن دیگه، شیعیان خاصش بودن. حضرت اونجا فرمودن که لثه من مشکل پیدا کرده، من این آدامس و این سقز رو گذاشتم تا این لثه هم چی بشه؟ ترمیم بشه. فمزق تو هازا لعلک اشدها لعلها که اینو شدیدش بکنه این لثه رو. خب اینجا حضرت در اون جمع خصوصی اینو توضیح دادن، با اینکه اونا ذهنشون نمیرفت جای دیگر، توضیح میدونستن که این کار از امام صحیح نیست، عاقلانه نیست یک چنین کاری و شما نباید این کار رو انجام. امام اومد گفت، امام اومدن فرمود. بنابراین از اینجا وارد پرهیز از محلهای تهمت برانگیز میشیم، جاهایی که یک مقدار اتهام برانگیزه، فوری مارک میزنن به آدم. برخی میگن که آقا ما میخوام بریم قهوه خونه افراد رو هدایتشون بکنیم. آقا اولین بار وارد یک روستا شده، فوری به جای مسجد و حسینیه و جاها، این همه جا هست، رفته فوری قهوه خونه، همونجا مارک رو زدن بهش، تمام شد رفت. نشناخته بود که اینجا کجاست، چگونه است. آقا اینجا مزان تهمته، تبلیغ شرایط داره. حالا بله یه جایی ممکنه شما هم بری، ولی نپخته نسنجیده یک چنین چیزی بگارنه و ما نباید اجازه بدیم که شیطان از اینها سوء استفاده بکنه و موجبات سوء ظن رو پدید بیاره. چرا گفتن اجتنبوا کثیرا من الظن؟ نباید سوی زن بکنی. از اون طرف هم گفتن که شما نباید موجبات ذهنیت های بد رو در جامعه ایجاد بکنید. به خاطر همین گفتن که شما سعی بکنید عادی باشید. عادی عادی، معمولی. یکی از بزرگان خدمت امام زمان ارواحنا فداه رسیده بودن، بعد گزارش می دادن، نقل شده، بنده از بزرگان شنیدم که فرمود کرد که اقتدا کردیم نماز رو به حضرت، نماز حضرت خیلی ساده بود. تعجب می کرد که خیلی ساده ساده، نیازی نیست ما اینجا قلم به سلم به نماز بخونیم که ولزالینمون مدش بزنه ببره و مردم فکر کنن که بابا ما نمازمون کجا، حاج آقا نماز میخونه، ما اصلا نمازی نداریم که. نه، ساده ساده. نماز امام خمینی رو ببینید، نماز امام خمینی رو ببینید، عداوتوار لازم نیست که، خیلی طبیعی طبیعی باید بشه. خب پیغمبر اکرم با همسرشون صفیه داشتن، در یک شبی بوده ظاهرن، حرکت میکردن، راه میرفتن، صحبت میکردن، دو تا از اصحاب حضرت اومدن از کنارش رد شدن، پیغمبر فرمود فلانی، این خانم منه. اونا گفتن که یا رسول الله ما چیزی نگفتیم که. حضرت فرمود شیطان ممکنه در ذهن شما این برداشت رو بیاره که این خانومه کی بود با پیغمبر تا این شب رفت. پیغمبر جلوی سوی زن اینها رو گرفتن. واجبه، شما نمیتونید حکمت کارهاتون رو نگید، دفاع عقلانی نکنید، بگید که حالا من بینی بین الله کارم درسته. نه، این کفایت نمی کنه. ما در جامعه زندگی می کنیم، موظفیم نسبت به عمل جامعه، موظفیم نسبت به ذهنیت های جامعه، موظفیم، حرمت داره. اینا مباحثش در سیره عقلا، عرف که در اصول فقه مطرح میشه، در منطق هم در بخش تأدیبات صلاحیه و مشهورات و اینها حتما دیدید، البته به این تفصیل نیست، ولی جاش اونجاست. باید به طور فنی، ماها طلبه این، به طور فنی و دقیق و عالمانه باهاش برخورد کنیم، مواجهه بکنیم و قواعد دستمون باشه. یکی دیگر از مصادیق، پرهیز از تشبه به دشمنان دین، که نمونه مثال دادم بهتون دیگه، همین بحث سیویلو که گفتن تراشیدن سیویل در اسلام. خب شما وقتی میبینید طالبان، داعش ریششون رو بلند میکنن، سیویلو میزنن، ولو اینکه ما روایت هم داشته باشیم که سیویل زدن مستحبه، شما نمیتونی این کار انجام بدی، چون متشبه میشی به اونها، شبیه اونها میشی. به ما اجازه ندادن که شبیه کفار بشیم. و اصلا اینا خیلی جدی هم در فقه اسلامی، واقعا جدی. اینا رو با نمیتونیم ساده انگاری بکنیم، بگیم که نه ما با اونا کاری نداریم. نه، اصلا یک ذره نباید از ما، از ریخت و قواره ما بوی دشمن و رائحه دشمن بیاد، به هیچ وجه. خب و یکی دیگر از مصادیق اون حفظ آبرو اینه که ما عرفیات جامعه رو، اون چیزایی که دیگه جا افتاده توی جامعه ای و خلاف شرع هم نیست، خب خلافش عمل نکنیم دیگه. مثالی الان زدن دوستان، بحث غذا خوردن با انگشتان. این که خب بله ما در روایت داریم که انسان با انگشتاش، ولو تمیزم حضرت دهونی هم کرده، نمیدونم 10 بارم شسته، ولی الان شما وارد یک منزلی شدید، فامیلتون یک شهری، آشناهاتون هستن، خب همه دارن با قاشق چنگال میخورن. حالا شما بگید نه، مستحبه که ما با انگشتانمون بخوریم. اینجا خلاف جریان عمومی جامعه شما دارید حرکت میکنید، نمیشه. این آداب رو ما باید رعایت بکنیم. روایتش رو براتون میخونم، منصوب به امیرالمومنین علیه السلامه، میفرماد اذا کنت فی بلدتن غریبتن، زمانی که در یک شهر غریب و بیگانه‌ای وارد شدید، مثلا شما اهل همدان هستید، رفتید بوشه، غریبید دیگه نسبت به اونجا، میفرماید فعاشر به آدابها، آداب اونجا رو رعایت کن، رسم و رسوماتشون رو رعایت کن، منتها رسم و رسوماتی که میگم مشکل شرعی نداره، مشکل شهری نداره، مثل همین چیزای عمومی دیگه، یعنی هنجارهای عمومی، حالا از تعبیر به این میکنم تبدیل به این هنجار شده، ناهنجاری نیست. ما ساز مخالف نزنیم نسبت به اون. حاجای قرائتی یک بار میگفتن که من رفتم خانه پدر شهیدی در همدان ظاهرا، اونجا موقع نماز شد، من گفتم کجا میتونم برم وضو بگیرم، گفتم که در سرداب، یه 20 تا پله باید میرفتی زیر زمین اونجا وضو بگیری. من رفتم اونجا وضومو گرفتم، بعد دیدم این پدر شهید بزرگوار برام حوله آورد، گفت حاج آقا حوله بفرمایید و دستورتونو خوش کنید. من گفتم که دست در نکنه، ولی در روایت داریم که وقتی وضو گرفتی دستورتونو خوش نکنید تا ثوابش زیاد بشه. اون برگشت بهم گفت که در روایت نداریم که اگه یه پدر شهیدی 20 تا پله رو با زحمت آورد پایین این حوله رو و به شما داد ازش قبول بکنید. میگه من اصلا خوش شدم، دیدم راست میگه. این چه تحجریه که ما نسبت به برخی از این روایات و مستحبات و آداب و اینها داریم؟ هر چیزی جای خودشو داره، و این که گفتن به ما اصول رو قوی بخونید به خاطر اینکه قاعده بیاد دستتون. اصول یعنی چی؟ اصول یعنی اهم و مهم، اصول یعنی رعایت اولویت ها، اصول یعنی رعایت اصل و فرع، اصول یعنی ما در تعارضها چیکار بکنیم، چه چیزهایی رجحان دارن اون رو بر دیگری ترجیح بدیم، مرجحات ذاتی، مرجحات عرضی، کجا باید یک عملی رو فدای عمل دیگه بکنیم. اینا در اصول کاملا مطرحه، در روایات ما اینا اینجوری به ما یاد دادن، و ما باید یک چنین تفکری رو داشته باشیم. در بحث سیره عقلا، در بحث سیره عقلا اینا مهم هستن. خب عرض کنم که حالا این مباحث آداب اجتماعی و اینها با این دو جلسه‌ای که ما اینجا خدمت رفقا بودیم طرح مسئله کردیم. یعنی هیچ کس نمیتونه بگه که آجا شما اینجوری گفتید، اونجا اینجوریه، نمیدونم اشتباه شد و از این قبیل مسائل. نه، ما اینجا عمدتاً یک طرح دغدغه بود، طرح بحث بود، و اینکه بریم روش فکر کنیم، کار بکنیم آرام آرام در طول زندگی خودمون. و این عرفیات هم نسبی هم نمیشه گفت قاعده 100% برای همه زمانها و مکانها. فقط یه چیز نسبی نیست، حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه و حرام و محمدن حرام الی یوم القیامه صلی الله علیه و آله و سلم. حلال حرام هیچ کی نمیتونه دست بهش بزنه، هیچ کی، مگر خود شارع. یه زمانی گفت این حلاله، حالا بگه حرام. شارع میتونه نسخش بکنه، به همش بزنه، ما نمیتونیم، دست ما نیست. و شارع هم هیچ وقت دل بخواهی نیست که بگیم دلش خواسته اینجوری کنه، نه، به این صورت ما نداشتیم. احکام ثانویه، احکام اولیه داریم که احکام ثانویه میاد احکام اولیه رو میزنه کنار، اضطرار داریم، عناوین ثانویه داریم، اینا همش منوط به اینه که ما اون اصول فقه رو قوی و جدی دنبال بکنیم. اما بنده یک جنبندی هم داشته باشم با عبارات خود حضرت آقا که انصافاً و حقاً مطلب رو دیگه شسته رفته فرمودن. حضرت آقا فرمودن که ما این قداستی که از انبیا و اولیا گرفتیم، از نورانیت این مسیر و اسلام گرفتیم، اینو باید حفظش کنیم. قداست، این حفظ قداست با چی ایجاد میشه؟ فرمودم با سه تا چیز. حفظ قداست، قداست این مسیر، این لباس، این امام زمان، این تشکیلات. فرمودن با سلامت مالی، این یک، سلامت مالی. آقا کار اقتصادی مگه چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره، ولی باید از راه حلال کامل به دست بیاره، سلامت مالی، هم در خرج کردن و هم در مصرف کردن، سلامت مالی تام و تمام، مخصوصا اونایی که در حیطه مسئولیت ها هستن، وارد بیت المال میشن. حالا بیت المال یا در حد یک کت خدای روستا، شورای یک ده، یا در حد یک رئیس جمهور، فرق نمی کنه. سلامت مالی باید داشته باشه. اینه که میبینید امیرالمومنین علیه السلام در مصرف کردن یک شمع این همه دقت میکنه که میگه این شمع مال بیت الماله، من الان کار شخصی میخوام انجام بدم، با بیت المال نمیتونم این کار رو انجام بدم. اینو بهش میگن سلامت مالی. دو، سلامت اخلاقی. سلامت اخلاقی یعنی پایبندی کامل به واجبات و محرمات، ترک محرمات. در یک کلمه ورع، در یک کلمه ورع. حضرت آقا می فرماید مردم باید از ما ورع مشاهده بکنند، کف نفس مشاهده بکنند، خیشتنداری و تقوا مشاهده بکنند. در درجه اول انجام واجب ترک حرام با حساسیت بالا که اسمش میشه ورع، در درجه دوم اون مستحبات مؤکد و اون مکروهات مؤکد. اینها خیلی مورد توجه شارع مقدس هست. سومین عنصر در حفظ قداست میشه زیه طلبگی. حضرت آقا میفرماید زیه طلبگی. حالا این زیه طلبگی رو در دو تا چیز خلاصه میکنن. زیه طلبگی با چی؟ میفرماید زیه طلبگی دو تا مؤلفه داره. یک، پارسایی همراه با عزت، پارسایی همراه با عزت. دو، نظم در تحصیل و نظم در زندگی. پارسایی یعنی چی؟ یعنی ساده زیستی، بی رغبتی به دنیا، زهد، بی توجهی به زینت‌های دنیوی، مایل نشدن به مال و منال و زیور دنیا همراه با عزت. این خیلی مهم. نباید مردم ما رو جدا تصور بکنه، گرسنه تصور بکنن، گرسنه مال. طرف ممکنه تو خونه چیزی نداشته باشه برای خوردن، ولی هیچ وقت جوری خودشو نشون نمیده که من گرسنه‌ام. میگن با سیلی خودش رو، صورتش رو سرخ نگه میداره. شما وقتی نگاه میکنید یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، میگه کسی که اینا رو نمیشناسه وقتی نگاه میکنه به اینها احساس میکنه اینا ثروتمندن، غنین، جوری زندگی کرده، آراسته و نظیف، از این که عفتشون رو خیلی رعایت کردن، عفت در زندگی، عزیز زندگی کرده، عزیز زندگی کرده. آقا شنیده یه جایی مثلا یه بونی میدن، همچین هجوم آورده به سمتش که امیرالمومنین اسم اینو میذاره تکالب علت دنیا، که اینجوری ما نباید هجوم بیاریم به این که بله فلان جا دیگه حالا یه مالی میدن، ما به هر نحوی شده از صف مقدم جلوتر از همه. بنده هیچ وقت یادم نمیره دوران طلبگی خودمون داشتیم برحال مکاسب رسائل میخوندیم، از کلاس اومدیم بیرون در کنار حوض، یه مدرسه بود، افرادم از بیرون میومدن و میرفتن، دیدم که طلبه ها جمع شدن مؤممین و اونجا داشتن بونه کتاب میدادن. آقا جوری هجوم آورده بودن سر این بونه کتاب کنده و این اصلا بونمون ندیدن تا حالا. خب اینها، اینجور رفتارها عزت طلبه رو از بین میبره. قناعت، اون روحیه قناعت و ساده زیستی، این که به هر بهانه طلبه نره سراغ مال اندوزی، خوب دقت کنید، مال اندوزی افراطی. بله آقا میفرماید یه حداقل معیشتی لازمه که ذهنمون مشغول نشه، ولی اساس بنای زندگی طلبگی بر ساده زیستیه، بر زهد بی‌رغبتیه، بر به سختی زندگی کردن. این مهمه، بری شیخ عباس قمی رو زندگیشو ببینی، شیخ مطهری رو ببینی، خود حضرت آقا الان چجوری دارن زندگی میکنن. آقا یه حداقل معیشتی باید باشه دیگه، اما این که دیگه بریم بگیم بله حالا دیگه ما چاره ای نیست و الان اون زمانه عوض شده و نمیدونم، پس ما بریم خب اینم بگیریم، یه دست فلانم بگیریم، اینم دیگه کهنه شده اینم عوضش کنیم، و از این مسائل نمیشه. نمیشه، طلبه نمیتونه موفق باشه. ممکنه طلبه پول زیادی داشته باشه، اما در مصرف کردنش قناعت رو سرلوحه قرار میده، بعد تازه اون پول زیاد باید در راه خودش خرج بشه و مؤاخذه میشیم ماها. یا طرف میگه بابام داده، خب بابا بده، ارث بهم رسیده، خب بدم. اینا هیچ کدوم بهانه نمیشه که حالا من برم کارم با یک گوشی 5 میلیون تومانی حالا در این دور و زمونه حل میشه، برم گوشی 10 میلیون تومانی بخرم، من حق ندارم این کارو بکنم. خب من با یک شلوار 50,000 تومانی 100,000 تومانی مثلا کارم حل میشه و چیزه، هم دوامش خوبه، هم برحال یه چیز متعارف معمولیه، حق ندارم برم 150,000 تومان بدم. این ساده زیستی رو از همون ابتدای طلبگی ما باید داشته باشیم، در خرید لباس، در خرج کردن برای خوراک، اینی که دوچار تجمل نشیم. نکنید اونی که منافات داره با این زیه طلبگی تجمله، روحیه تجمل گرایی، زینت گرایی و آرام آرام زندگی های اشرافی، زندگی اشرافی. طرف شلوار داره میگه حالا یه دونه کفاف نمیکنه، حالا یکی دیگه، این هم که کهنه شده، این امروز هم نزدیکه، یکی دیگه، یه جفت کفش دیگه. این روحیه تکاثر روحیه بدیه، در روحانیت نباید باشه. حضرت آقا میفرماید وضعیت زندگی طلبه باید یک رتبه از متوسط مردم پایین تر باشه. از متوسط مردم میفرماید، از کارمند و کارگر و متوسطین حالا پایین تر باشه، بالاتر نباشه. اینا خیلی مهمن، از لحاظ حظ معیشتی باید پایین تر باشه. بعد تا بتونه نقشش رو ایفا بکنه، رسالتش رو انجام بده. ما در طبقات انبیا و ائمه علیهم السلام اونی که میبینیم ساده زیستی هست. یه دونه فقط حضرت سلیمان علیه السلام رو داریم که وضع زندگی ظاهرش با بقیه متفاوت بوده، اون هم یک حکمتی داشته، حالا اون بحثش دیگه یک استثناست، ولی قاعده نیست. قاعده اینه، الان شما میبینید که ولی فقیه مقام معظم رهبری حفظه الله وجوده شریف ثروت زیادی داره، به لحاظ این که ولی فقیه وجوهات میاد، حکومت یک سری امکاناتی در اختیارشون قرار میده، ولی همش در مسیر اسلام داره خرج میشه، یک ریال برای خودش نیست، یک ریال برای خودش نیست. حالا بگم بله دیگه، حالا مردم میدن دیگه، خودتونم میدونید که چقدر به ایشون شبکه هدایا میاد، هدایای مردمی، اصلا ربطی به وجوهات و بیت المال و اینها هم نداره، ولی ایشون از این هدایا استفاده حتی حلالش هم نمیبره. حالا بحث زهد یک صفت اخلاقیه، یک وصف نفسانیه، یک مقامه که این در جای خودش باید بحث بشه، که اصلا بدون زهد رسیدن به کمال امکان نداره. مخصوصا ما روحانیت زهد من الدنیا باید داشته باشیم. سه جور زهد داریم: زهد لد دنیا، زهد من الدنیا، زهد فد دنیا. زهد لد دنیا یعنی طرف از دنیا استفاده نمیکنه تا جمع بکنه، زیاد داشته باشه، نمیخوره تا جمع بشه، پس انداز بشه. این صفت یهوده. زهد منت دنیا یعنی از کلن مظاهر دنیا کناره گیری کرده، رفته تو غار داره زندگی میکنه، نمیدونم اصلا استفاده نمیکنه و اینا، با اینکه میلم داره بهش. یه زهد فی دنیا هم داریم که از دنیا استفاده میکند ولی هیچ گونه دلبستگی به دنیا نداره. ما موظفیم که زهد فی دنیا رو داشته باشیم، در کنارش زهد من دنیا هم در حد خودش داشته باشیم. یعنی الان با اینکه ما پول داریم نمیتونیم بریم ماشین مدل بالا بگیریم و برونیم. فرض کنید که در یک شهری زندگی میکنیم که متوسط ماشین هایی که دارن استفاده میکنن، متوسط دارن میگم، مثلا L90، خب شما نهایتا در اون حد میتونید برونید، ولی بیشتر از اون رو دیگه نه. شاید در یک روستایی رفتید، اون L90 هم جز اشرافیگری حساب بشه برای اون منطقه، لذا اونجا دیگه نمیتونید برید اون رو برون. اینا دیگه قاعدش میشه این که شما به حد اقل و ضرورت اکتفا بکنید. انسان رو حر میکنه، حر، آزاد، آزاد آزاد میکنه. پارسایی همراه با عزت، طرف ممکنه نداره ها، ولی دست گدایی هم دراز نمیکنه. جوری اظهار نمیکنه که بابا ما نداریم، به ما کمک کنید، نمیدونم مثلا بره دنبال این که آقا منبر ما پولش کم شد، نمیدونم ما بیشتر از این میخوام فلان. دیگه بیفته توی دنیا هیچ چیزی به عرشب از زنندگی دنیاگرایی آخون نیست. خب اگه میخوایم دنیا رو داشته باشیم، خب بریم غیر طلبگی رو، بریم یک فعال فرهنگی بشیم، دکتر مهندسی بشیم، کارمند کارگری بشیم، از دنیا استفاده کنیم. ولی با این لباس نمیشه. حضرت آقای بارها تذکر دادن این قضیه رو که آقا ساده زیستی رو گذاشتی کنار، دیگه زی طلبگی رفت، دیگه دین رفت، به شما اعتماد نمی کنن، حرفتون برش نداره. اینی که میبینید حضرت آقا حرفش نافذه، به خاطر زهدشه. یک قسم مهمش به خاطر زهدشه. حضرت امام همینجوری بود. شهید مطهری وقتی از دنیا رفتن، یک مال و منال خیلی کمی بود. حضرت آقا میفرمودن ما اگه بخوایم نقل مکان بکنیم، وسایل زندگیمونو ببریم به جای دیگه، همه وسایل زندگیمون توی وانت جا میشه. اما بیا حالا ببین، یه دهی ماشاءالله خونه کذایی، ماشین کذایی، حالا سه تا ماشین هی داره وسایل اینا رو میبره این ور اون ور. خب دیگه اینا با این نمیشه به دین دعوت کرد. ادعو الالله دیگه نمیشه، نمیشه دیگه، نمیشه دیگه، تعارف نداریم که. شما متلبس به لباس انبیا و اولیایی شدی که اینا ساده زیست بودن، اما عملت متناسب با اونها نیست. لذا باید از همون ابتدای طلبگی روحیه ساده زیستی، قناعت و در این حال آراستگی، نظافت و عزت، اینا رو ما باید داشته باشیم در همه چی، پوشش، خوراک، نمیدونم معاشرت هامون و الاخر دیگه. حالا قبل طلبگی انسان ممکنه یک کارایی میکرده، ولی بعد طلبگی اینها رو بیشتر باید رعایت کنه. دومین عنصر زی طلبگی هم شد نظم در تحصیل و نظم در زندگی. آقا شلخت پلختگی بودن، چه در درس خوندنمون، چه در زندگیمون، رفت و آمدمون، اینا از طلبگی بدون، اینا بدون، اینا با زی طلبگی نمیساز. کسی که نه خوابش معلومه، نه بیداریش معلومه، نه درس خوندنش معلومه، کلن هوا هوسیه، یه روز میره این ور، یه روز اون ور، یه روز این درسو میخونه، یه روز نمیدونم الی آخر، نه اینا نمیشه. خب این تمام شد این بحث ما. حالا بریم سراغ سوالات. فرمودن که گاهی لباس خوب پوشیدن رو بهش ایراد میگیرن. نه کنید، لباس خوب پوشیدن دیگه یک مفهومیه که شما هر کسی اراده ای میکنه دیگه. از این، اگر شما لباس یک متعارفی داشته باشی که تو چشم نزنه، رنگش، زرق و برقش، اوتوی آنچنانیش اصلا یه جوریه که همه جلب توجه میکنه، لباسه ولی یه جوریه که جلب توجه کرد. مثلا یک رنگی من رفتم انتخاب کردم، از بین این 20 نفری که در کلاس هستیم شدم انگشت‌نما. یک عطری رو اومدن طرف انتخاب کرده، یک عطری رو که آقا اصلا کلن میزنه، زنندگی داره، متعارف نیست. بعد حالا این رو دیگه یک مقدارش هم برمیگرده به ذوق، به ذوق برمیگرده. ذوق ها هم در اینجا متفاوتن. بنده حالا عرض کردم یک جایی قدر متیقن چیز یقینی هست که ما باید وظیفمون رو عمل کنیم، میریم عمل کنیم. یه جا یقینی هست که نباید عمل کنیم، یه جا هم مشکوکه، میبینیم اختلاف میکنن دیگه، این اینو میگه، این اینو میگه. خب مثلا یه عطری جدیدن استفاده کردیم که یه چیز تازه واردیه، کسی استفاده نمیکنه. بعد ولی میبینم که نگاه ها یه جوری شد، بعد یه خاص شد و نمیدونم جلو من انگشت‌نما شدم. خب اینو میذارمش کنار، اینو میذاریمش کنار، خیلی دیگه اصرار نداریم روی این قضیه. امام سجاد علیه السلام در روایت دارد که وقتی یه لباس نوعی رو میخریدن اول میشستنش تا اون یه مقدار حالت شیک بودنش بره، زرق و برق اولیش بره، یه مقدار حالت عادی پیدا کن، خیلی چشم نزنه. دیدی دادم یه لباس نوعی میپوشه، کلن مثلا نمیگیم این کار رو بکنیم، من اون رعایت حضرت رو دارم میگم که گاهی اوقات اینجوری میشه. حالا یا از باب این میشه که دیگران ندارن این دلشون نشکنه و اینها. بعد زندگی حد اقلی تعریفش زندگی کفافه. زندگی کفاف، کفاف یعنی چی؟ یعنی این که ما کارمون را میفته باش. مثلا فرض کنید که اگه بنده کارم با پراید را میفته دیگه نرم سراغ بالاترش. بله، حالا یک مسافرت هایی پیش اومده که اصلا من با پراید نمیتونم، خب باید برم اینجا دیگه یک ضرورتی اقتضا کرد. ضرورت، ضرورت، اگه شما اکتفا بکنید به اون ضرورت ها، میگم حضرت آقا فرمودن از حد متوسط پایین تر، یک وضعیت، یک زی طلبگی متوسط به پایین. حالا ما بیان بگیم چیه اون، مصداقش چیه، این مصداقش رو دیگه خودتون باید تشخیص بدید. عرف محله به محله، شهر به شهر، اینا یه مقداری فرق میکنه با هم، نمیشه برا همه یک نسخه داد. آداب و رسوم ها گاهی متفاوته، یک جا ممکنه نه اصلا همین پرایدش هم زیادی باشه. اینا دیگه باید در مجموع در نظر گرفت. میگن که طلبه‌ای که متأهله و زنش ازش توقعات داره، این دیگه از همون اول طلبه موقع ازدواجش بره دقت بکنه که با کی میخواد ازدواج بکنه. خب من میدونم که اینها، این خانواده اصلا بازی طلبگی و اینها سازگاری ندارن، خب خودم رو رفتم انداختم تو حجب، حالا میگم چه کار کنم. اینجا دیگه چاره ای نداری، باید تربیتش بکنی، باید رو فکرش کار بکنی تا عوض بشه. اگه عوض نشه اینجا دیگه باید برید مشورت بگیرید که آقا من الان چی کار بکنم. مثلا طلبه، ما داشتیم موارد گوناگونی که میگه که خانم اومده گفته که باید بریم باشگاه، من دلم تنگ شده، من بیا با هم بریم باشگاه، بریم والیبال ببینیم، بریم نمیدونم یه جاهایی باید بریم که در شأن اصلا طلبگی نیست. خب اینجا دیگه باید عوض بشه، اون باید فکرش عوض بشه. خب اگه عوض نشه، تو یا تو باید عوض بشی، فکرت عوض بشه. خب این که نمیشه دیگه، باید یا کلا باید طلبگی رو بذاری کنار، یا باید اون رو بذاری کنار دیگه. لذا از اول سعی بکنیم که توی این گیرودارها نیفتیم، و بعدش هم یک مقدار مدیریت خانواده اگر باشه در غالب موارد اینا تصحیح میشن. اینا اصلاح میشن و توقعاتشون دیگه میاد پایین. میفرماید که زن و بچه طلبه چه کند؟ باید خوب تربیتش بکنه دیگه، باید تربیت. قو انفسکم و اهلیکم نارا، باید خودتون و اهلتون رو از آتش نگه دارید و اینها رو مراقبت بکنید ازش، تربیتشون بکنید. خب باید خودتون اول تربیت یافته باشید بتونید اونو تربیتش بکنید. یک مقدار پیشگیریه با اینکه شما انتخابتون خوب باشه، بعدش هم باید به فکر تربیت بود. نمیتونی همجوری رها بکنی بگی که اینا انتظار دارن. بله، اینجوری نمیشه. مطلب بعدی میفرماین که دوستان برخی فرمودن که صحبت ها قانع کننده نبود. ما اینجا انتظار نداریم که همه رفقا قانع بشن و ادعا هم نداریم که همه حرفامون درسته. من گفتم اولش داریم طرح بحث میکنیم. ما بحثای زی طلبگی و اگه بخواد فنی مطرح بشه 15 جلسه کاری که آیه روایت بیاری و سند ذکر بکنی، قاعده بگی، دیگه اونا مخصوص میشه اونایی که فقه اصول خوندن، بحث باید بشه. لذا بنده انتظار ندارم که دوستان همه صحبت‌ها رو بپذیرن یا قانع بشن، عمدتاً طرح بحث و مسئله است. ولی یک سری قواعدی که گفتیم اینا جزو مسلماته، شما پیش هر کی برید همیناست. قواعد دیگه از آقا براتون سند آوردم دیگه، که فرمودن قداست روحانیه از قداست انبیا مسیر. این قداست رو شما باید حفظ بکنید، این میشه باید اول شما. این قداست با سلامت مالی، با سلامت اخلاقی، با زیه طلبگیه. زیه طلبگی هم یک پارسایی با عزت و نظم در تحصیل و زندگیه. حالا اگر کسی در مسیر تربیت اخلاقی و تربیت عقلانی باشه، آرام آرام به اینها خودش میرسه. واقعا ها، واقعا اگر در مسیرش باشه خدا هدایتش میکنه. خدا هدایت و من یومن بالله یهد قلبه، مثلا خدا بهش میفهمونه. کسی که به دونسته هاش عمل میکنه نادانسته هاشو خدا بهش میفهمونه. خب میفرماین که یه ماشینی مثل پراید خوب شاید عرف متوسط جامعه باشه، از امنیت کمی بهره بردار دارد و یا عرف متوسط جامعه در محله زندگی می. خب اینجا گفتیم دیگه، ما گفتیم محله به محله فرق میکنه. حکمت قضیه اینجا مسئله هست. بله الان شما به لحاظ امنیتی خودشون میگن که آقا این امنیت نداره. خب شما اینجا میتونید برید سراغ ماشینی که امنیت داره، ولی در بین ماشین‌های مختلف اونی رو انتخاب می‌کنی دیگه زرق و برقش از بقیه کمتره و متوسط جامعه تقریبا باش اونس می‌گیرن. میگم رومستاق من اصلا نمیرم چون مصادیق واقعا وحشت آوره. عرض کنم خدمتتون که می‌فرماین اگر اینطور هست با تلویزیون سیاه‌سفید هم میشه اخبار و فیلم دید، آیا اینجا هم باید عرف رو در نظر بگیریم؟ خب بله، اگه شما کارتون با تلویزیون سیاه‌سفید حل میشه، اگه حل میشه خب همونو نگاه بکنیم. عرف هم خب میاد اینجا دیگه، تو زندگی خصوصی من رو که نمیتونه باش کاری بکنه، که اون زندگی خصوصی من. بحث عرفیات مال ظواهره، مال بیرونه. من ممکنه در خونم عرض کنم که روی یک گلیمی میشینم که خیلی زبره، خیلی نمیدونم چیه، ولی وقتی وارد یک جامعه میشم که اونجا فرش انداختم میرم رو فرش میشینم. لذا اگه شما کارتون با همون حداقل حل میشه خب میرید، ولی کسی هم منع نمیکنه تلویزیون رنگی، چون تلویزیون رنگی جزء تجملات حساب نمیشه. بله تلویزیون رنگی که 10 میلیون بخوای پولش بدی، برای طلبه ای که 1 میلیون شهریه میگیره جزء تجملاتشه، جزء تجملاتشه. خب میفرماین که ممکن است یک زمانی استحباب خیلی مؤکد بر اثر عرف جامعه مثل نماز شب اشکال داشته باشد، مثل نماز شب و مثال نزنید. مستحب مؤکد مثل نماز شب، نماز شب جزء مسلمات تربیت اسلامیه. یعنی تا حالا ما کسی رو نداشتیم بگن که شما بدون نماز شب میتونید به جایی برسید. نمیشه. یعنی طلبگی و عدم نماز شب اصلا امکان نداره. با اینکه مستحب، یعنی نمیتونی به مقامات، به اون تاثیرگذاری معنوی که در تبلیغ هست برسید. لذا مثال صحیحی نیست که در خصوص نماز شب اینجا گفت. بله اینو ما می داریم در بین برحال علما که شما ممکنه دو شب نماز شب نخونی به خاطر یک امر مهمتر واجبتری، مثلا رفتید جان یک کسی رو نجات بدید، اصلا فرصت برای نماز شب نبوده. اینا میشه، ولی اینکه کسی کلن بذاره کنار ندیدیم ما از بزرگان. خب اگر دوستان دیگه سوال و نکته‌ای دارن در خدمتشون هستیم. خب رفقا دیگه یه مقدار برخیشون سوالات مصداقی میپرسن، بنده سوالات مصداقی رو نمیتونم پاسخ بدم. قواعد رو ما عرض کردیم، هر کسی طبق قواعد خودش بره و اون منطقه‌ای که داره زندگی میکنه، مثلا الان شرایط قم با شرایط تهران متفاوت. شرایط قم با شرایط مثلا فرض کنید که یک منطقه‌ای در آذربایجان غربی متفاوت هست. اینا رو نمیشه یک کاسه کرد و همینجوری اومد کن. لذا ما وارد مصادیق به هیچ وجه نمیشیم بیان بگیم که حالا 5 میلیون شد، 10 میلیون، 10 میلیون با 1 میلیون، نمیدونم. اینا دیگه شما خودتون استاد هستید و میدونید که اینجور بحث کردنها جایی یعنی تأثیر خاصی نداره. هر کسی وظیفه خودش رو طبق قواعد تشخیص بده دیگه. یا میدونیم درسته یا میدونیم درست نیست یا مشکوکه. در مشکوک ها بنده خودم احتیاط میکنم. حالا شما ممکنه اهل براءت باشید و براءت اجرا بکنید، بگید نه وظیفه‌ای نداریم. خب میفرماین که هم لباسی های ما خیلی هستن پول دارن، منافات با طلبه بودن داره. میگم پول دار بودن هیچی نگفته شما پول دار نباش، منتها بحث سر اینه که آیا مصرفی که دارید میکنید مانند مصرف پول دارهاست؟ خونتون، زندگیتون، یعنی نگاه بکنن بگن زندگی تجملیه، زندگی اشرافیه. اگه اینجوریه خب منافات داره دیگه. یه موقع هم هست طلبه پول داره، پولش رو در راه خیر داره استفاده میکنه، اصلا داره سرمایه گذاری میکنه، چه اشکالی داره؟ هیچ کی جلوشو که نمیگیره که، داره تو اقتصاد مقاومتی کمک میکنه، به اقتصاد مقاومتی مملکت داره کمک میکنه. ولی اینکه نگه داره این یه مقدار. خب ما دیگه تقریبا اونی که از حضرت آقا که حجت ما هست در زمان غیبت استفاده کردیم رو قصاره و خلاصش رو تا اونجایی که میدونستم رو خدمت عزیزان عرض کردم. سوالات رو هم تا اون مقداری که سوادمون میکشید گفتیم. امیدواریم که این گفتگوها مورد رضایت خدای متعال قرار بگیره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.